أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك عن حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا حافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. برای سلامتی و ظهور مولانا انشاءالله که همین جلسه ما باعث ظهورشون باشه، باعث شادی دلشون باشه. انشاءالله تک تک ما رو اسممون رو بنویسن جزو یاوران واقعی و قرآنشون صلوات بفرسته. سوره مبارک بینه جزو سوره هایی هست که ملاک و معیار میخواد بده، شاخص میخواد بده و فوق‌العاده مهمه. سوره هست که فصل الخطابه، یعنی حرف آخر رو زده و تکلیف همه انسانها رو قرار روشن بکنه، خصوصا الان که ما تو عصر آخر الزمان هستیم و انشاءالله در معرض ظهوریم و انشاءالله ظهور مولامون نزدیکه. انشالله که لحظات آخر رو داریم سپری میکنیم. توی این دوران میتونه تکلیف ما رو با همه حرف خدا در دین اسلام روشن بکنه. چیه برنامه خدا با اسلام؟ کیا سعادتمندن؟ کیا نیستن؟ کیا اسمشون مؤمنه؟ کیا اسمشون کافره؟ این شاخص رو سوره بینه میخواد برای ما جا بندازه. خب میفرماد که لم یکن الذین کفروا، نبودن کسانی که کفر ورزیدن، من اهل الكتاب، از اهل کتاب و المشرکین. چی نبودن؟ منفکین، منفک نبودن، جدا نبودند. حالا اینکه از چی جدا نبودند با توجه به جمله بعد باید فهمیده بشه. میفرماد کسانی که کفر ورزیدن از اهل کتاب و مشرکین جدا نبودند حتی تأتیهم البینه، تا اینکه رسید آنها را بینه، تا اینکه براشون بینه اومد. بینه یعنی چی؟ دلیل روشن، دلیل آشکار، یعنی حجت. تا اینکه حجت اومد براشون. مثلا شنیدین که میگن حجت تمومه؟ حجت تمومه یعنی چی؟ یعنی دیگه این حرف انقدر روشن و واضحه کسی نمیتونه روش حرف بزنه. پس بینه اون دلیل روشنی هست که اتمام حجت میکنه. به هر دلیلی نمیگن بینه، به اونی که چیه؟ اتمام حجت میکنه. خب این بینه برای چی میاد؟ برای اینکه هدایت رو تمام بکنه. پس معلوم میشه که این الذین کفروا من اهل الكتاب و المشرکین جدا نبودند از سنت هدایت خدا تا اینکه بینه اومد و هدایت خدا برای اونها تمام شد. یعنی چی تمام شد؟ وقتی بیانه بیاد اتمام حجت میشه. وقتی اتمام حجت بشه انسان یا ایمان میاره میشه مؤمن، یا کافر میشه، میشه چی؟ الذین کفروا من اهل الكتاب والمشرکین. یعنی اینها تا وقتی که بیانه نیامده بود هنوز اسمشون الذین کفروا نبود. اسمشون چی بود؟ اسمشون بود اهل کتاب و مشرکین. درست شد؟ یعنی ببینید الان این بیانه چی هست؟ خود قرآن توضیح میده دیگه، میفهمه چی؟ رسول من الله. یعنی دقیقا تا کی اینا از سنت هدایت خدا جدا نبودن؟ یعنی همینطور خدا هی هدایت میفرسته 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 تا یه زمانی که دیگه حجت تمامه. وقتی حجت تمام شد اون وقت چی میشه؟ اون وقت تکلیف ایمان و کفر افراد روشن میشه. خب اون بیانیه‌ای که خدا فرستاد برای اهل کتاب و مشرکین کی بود؟ رسولی که از جانب خدا آمد که چه کار کنه؟ یتلو صحفاً مطهره، که تلاوت کنه صحیفه های پاک رو، که اون صحیفه های پاک درونشون چی بود؟ فیها کتبون قیمه، درون اون کتاب ها کتب قیم بود. کتب جمع کتابه به معنای نوشته شده. شما توی قرآن نگاه کنید، کتب علیکم القتال، کتب علیکم الصیام، کتب علیکم، همش کتب علیکم. کتب علیکم یعنی واجب شد بر شما، نوشته شد بر شما، یعنی کتاب قوانین، قوانین قیم، قوانین پایدار کننده. یعنی این دینی که الان این رسول آورده که داره صحیفه های پاک رو تلاوت میکنه که در اون قانون های پایدار کننده انسان ها هست، این رسول دیگه حرف آخر رو داره میزنه که شده بیانه. درست شد؟ یعنی قرار نیست دیگه بعد از این رسول هی هدایت های بعدی بیاد. هدایت اینجا تمامه. حرف آخر رو خدا دیگه با فرستادن این رسول برای همه عالم زد. درست شد؟ خب حالا این رسول تا نیومده بود، حتی یعنی چی؟ یعنی تا قبل این آمدن این رسول، تا قبل اومدن این رسول، اینها سنت هدایت خدا شامل حالشون بود. سنت هدایت خدا چیه؟ خدا فرموده که من انسانی رو که خلق کردم، علم الانسان ما لم یعلم، رهاش نمی کنم، بهش تعلیم میدم، هدایتش میکنم. اینها هم همین جوری بودن. اینا هم خدا سنت هدایتش رو درباره اینها هم اعمال میکرد تا اینکه بیانه براشون رسید. اینها کی الان اسمشون شده الذین کفروا؟ معلوم میشه بعد از رسیدن بیانه اینا عوض که ایمان بیارن چیکار کردن؟ کافر شدن. شدن الذین کفروا من اهل الکتاب و المشرکین. پس این مردمی که قبل از قرآن، این قرآن دیگه درسته، قبل از رسول و قرآن بودن، یا اهل کتاب بودن یا مشرک بودن. مشرک به معنای بت پرست. خب اهل کتاب کیا بودن؟ یهود و نصارا، یعنی کسایی که تورات و انجیل داشتن، ادعاشون این بود که موحدن، دیندار هستن. اینا نه، اینا مشرک بودن. سوره کافرون دیگه یاد گرفتیم که چه مدلی خدا رو میپرستیدن. مردم اون زمان یا اهل کتاب بودن یا مشرک، دیگه حالت دیگه ای نداشت. خب وقتی که رسول خدا اومد، وقتی بیانه اومد، بیانه رسولی هست که تلاوت میکنه قرآن رو. خب حالا اینا دو حالت پیدا میکنن، یا کافر میشن یا ایمان میارن. کافر به چی؟ به رسول و قرآن، یا مؤمن به رسول و قرآن. بعد از اومدن بیانیه‌ای به نام رسول، دیگه اهل کتاب و مشرک معنا نداره. یا آدما کافرن یا مؤمنن. به خاطر همین دیگه این اسما دیگه نیست، این اسما دیگه نیست. اگه الان هستن افرادی که این اسما رو خودشون گذاشتن، نخواستن بپذیرن بیانه رو، کافرن. یعنی الان کافرن اگه بهشون رسیده باشه حقا، چون خیلیشون ناآگاهن، نمیدونن هنوز، فهم میکنن دین همینه که به دستشون رسیده از ننه باباشون. ولی اونایی که بهشون رسیده بیانه، رسولی که تلاوت میکنه قرآن رو، این کتب قیم رو رسول براشون تلاوت کرد، وقتی که اینا دیدن، دیگه اگه ایمان نیارن، اسمشون اهل کتاب و مشرک نیست، اسمشون چیه؟ کافره. یا ایها الکافرون. متوجه شدین؟ خب پس اینجا، تا اینجای کلام ما فهمیدیم که بیانیه خدا فرستاده به مردمی که چی بودن؟ یا اهل کتاب بودن یا مشرک بودن. با این بیانه اتمام حجت کرده. تا اینجای سوره ما اینو میفهمیم. حالا ادامه سوره چی میفرماد؟ میفرماد و ما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینه. ببینید این آیه رو خوب دقت بکنید بفهمیم یعنی چی. میفرماد اینا از سنت هدایت جدا نبودن تا اینکه بیانه براشون اومد. بعد از اینکه بیانه براشون اومد اینا تفرق پیدا کردن. میگه تفرق پیدا نکردن کسانی که به آنها کتاب داده شده بود، مگر چی؟ مگر بعد از اینکه بیانه اومد. یعنی چی؟ یعنی اینا تا وقتی که بیانه نیومده بود اینا حول یه محور جمع بودن، حول محوری به نام چی؟ ظهور. یعنی منتظر بودن پیامبر خاتم ظهور بکنه، اولین مؤمنان به او باشن، فریاد او خواهد آمدشون و دعای فرجشون همه جو بلند بود. سوره بقره رو بخونید، اونجا خدا نوشته یستفتحون علی الذین کفروا. چرا اینجا فقط آورد اوتو الکتاب مشرکین رو نیاورد؟ چون مشرکین این ادعا رو نداشتن، اهل کتاب بودن که طلب فتح میکردن بر مشرکین. با چی؟ با اینکه صبر کنید پیامبر ما ظهور خواهد کرد، اون وقت حالتونو میگیریم. اون وقت شدن چی؟ شدن اولین کافران به این پیامبر. چرا؟ چون دیدن که این پیامبر از بنی اسرائیل نیست و قبول نکردن که بهش ایمان بیارن. اون وقت اسمشون شد اوتول کتاب، دیگه اهلیت خودشون رو با کتاب از دست دادن. چرا مشرکین رو نیاورده؟ چون مشرکین اصلا حول این محور نبودن، اصلا طالب ظهور نبودن، همونطوری تو اون جهالت هاشون او بتای ملائکه و این حرفا رو میپرستیدن و راضی بودن به اون مدل دینداری متوهمانه و دروغین. اما اینا منتظر ظهور بودن، اینا اصلا رفته بودن طبق اون آدرسی که کتاباشون داده بود تو مدینه ساکن شده بودن. چرا؟ چون میدونستن که جای پیامبر آخر زمان کجاست و چه ویژگی هایی داره که خدا فرموده تو سوره بقره الذین یعرفونه کما یعرفون ابناءهم. همونطور که بچه هاشون رو میشناختن پیامبر خدا رو شناختن که این همونه، ولی ایمان نیاوردن، کتمان کردن، تحریف کردن کتاب هاشون رو. اینجا بود که تفرق پیدا کردن از حول محوری که دنبالش بودن و اون ولایت ولی الله بود. ولایت ولی الله اون چیزی بود که خودشون میخواستن و طالبش بودن، اما خودشون زدن زیرش وقتی که اومد. خب حالا اینجا یعنی دل بخواهیه؟ یعنی یه عمر آدم منتظره اون وعده خدا باشه، بعد وقتی که خدا فرستاد بگه که نه ما نمیخوایم چون اونجوری نبود که ما فکر میکردیم؟ اینطوریه برنامه خدا؟ اجازه میده آدم هر کاری دلش خواست بکنه؟ خب اشکال نداره شما این پیامبر رو نخواستید ایمان نیارید، برید همون یهودی و مسیح باشید، میپذیره خدا اینو؟ خب به خاطر همین توضیح میده خدا که تکلیف این ماجرا روشن بشه. میفرماد و ما امرو الا لیعبد الله مخلصین له الدین حنفا. میگه اینا امر نشدن مگر اینکه خدا رو بپرستن در حالی که خالص کنندن برای او دین را، یعنی توحید خالصانه، اخلاص، فقط خدا رو بپرستن، یعنی شرک رو بذارن کنار کامل و فقط خدا رو بپرستن. حنفا یعنی با اخلاص حق گرا. حق گرا رو کجا داشتیم تو سوره‌ای که تا حالا خوندیم؟ تواصوا بالحق، سوره عصر. اون یعنی آدم باید حق گرا باشه. میگه مگه چی خواسته بود اون رسول که ایمان نیاوردن؟ امر نشدند مگر به عبودیت خالصانه حق گرایانه خدا. یعنی وقتی شما دیدید پیامبر خاتم از بنی اسرائیل نیست، خب حق گرا باشید و فهمیدید که حقه، حق گرا باشید. نگید چون از بنی اسرائیل نیست من ایمان نمیارم، نگید چون اون شکلی که فکر میکردم نیست ایمان نمیارم، با این که حقه. اینا تعصباتی هست که متاسفانه پای انسان رو در یاری ولی خدا لنگ میکنه. اینا رو باید درس بگیریم ازش. حق گرا بودن رو به خاطر این آورده خدا اینجا، چون ممکنه اون امامی که منتظرش هستی جوری باشه که فکرشو نمی کنی. ما که شهود نداریم به امام، که چیزایی که میشناسیم از کجا به ما رسیده؟ با روایات به ما رسیده. قرآنم که الحمدلله مردم بلد نیستن که شاخص دستشون باشه ولی خدا چه شکلیه. چرا؟ کسی که قرآن رو یاد گرفته باشه میدونه که بالاخره کلیات چیشی هست و به این راحتی ها گول نمیخوره. ولی کسی که صرفا رو شنیده ها فقط بسته کارش رو، این یه جایی پاش لنگ میزنه. اینا هم همینطور شدن. میگه مگه چی خواسته بود ازشون؟ امر نشدن مگر اینکه خدا رو بپرستن و اقیم الصلاه و یقیم الصلاه و یؤتوا الزکا. بعد بیارن اون توحید خالص رو در عمل پیاده بکنن. عملیاتی توحید میشه چی؟ اقامه نماز، دادن زکات. نماز و زکات. سوره ماعون یادمون نره ارتباط بین نماز و انفاق رو. نماز حقیقی که به همراه انفاق هست، یعنی راست بودن اون ایمانشون رو هم، اون لیعبد الله مخلصین له الدین کجا تجلیش دیده میشه، کجا راستیش دیده میشه؟ تو اقامه نماز و دادن زکات اون رو ثابت بکنن. اینو فقط خواسته بود پیامبر ازشون. و ذالک دین القیمه، و این همون دین پایدار کننده است. یعنی ما ها اگه میخواییم از فنا در بیایم، از سوسی در بیایم، از بیپایگی و بیاساسی و بیهویتی در بیایم، تنها چیزی که میتونه ما رو پایدار بکنه چیه؟ همین دینه. این دینه. حالا من برم ببینم که چه کارم تو بحث دین. آیا پیرو این رسول هستم که این قرآن رو داره تلاوت میکنه؟ محتوای قرآن چیه؟ همینه، لیعبد الله مخلصین له الدین حنفا و یقیم الصلاه و یؤتوا الزکا. اول تا آخر قرآن رو بخونید، همینه حرف خدا. توحید عملی، توحید که عملی شده باشه. همه حرف خدا تو قرآن همینه. میگه این اون دینی هست که پایدار میکنه انسان رو. حالا اینا معلوم شد پس وقتی که به این پیامبر اومد اینو براشون تلاوت کرد، اینو نپذیرفتن. چرا؟ چون باید میذاشتن کنار خیلی چیزا رو. میخواستن خودشون رئیس باشن، دیدن که نه، کار خراب شد. پس حالا که اونطوری نیست که ما میخوایم قرار دنیامونو از دست بدیم، زکات دادن داره قضیه، ما نیستیم. تفرق پیدا کردن از دور رسول، همون رسولی که سالها برای اومدنش دعای فرج خونده بودن و هی به همه گفته بودن او خواهد آمد، او خواهد آمد، صبر کنید میاد، خلاصه حالتونو میگیرین. اینطوری حالا اینجا صفها جدا میشه. اجازه بدید سوره تمام بشه. حالا اینجا صفها جدا میشه با اومدن رسول، با اومدن وعده خدا در مورد ظهور. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله. خدا به وعده خودش عمل کرد، ظهور کرد رسول خاتم و اومد دین قیم رو برای مردم آورد، اتمام حجت کرد با دین کامل خدا. و دین خدا با اومدن رسول کامل شد، اتمام حجت شد. خب حالا اینجا اختیار از انسان‌ها گرفته نشده. ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البريه. هر کسی که بعد از اتمام حجت کفر بورزه، حالا میخواد اهل کتاب باشه، میخواد مشرک باشه، دیگه فرقی نمی‌کنه. دیگه شد اسمشون چی؟ الذين كفروا. هیچ فرقی نمیکنه ها. اصلا خدا نمیگه که این کتاب داشت اون نداشت فرقی داره با هم. نه، همشون با هم دیگه فی نار جهنم خالدین فیها، تو آتش جهنم هستن، در حالی که در اون جاودانه هستن. کی جاودانه میشه آدم در آتش جهنم که ظلم نباشه؟ یعنی عمل خودش رو داره دریافت میکنه دیگه. اگه غیر عمل خودش باشه چیه؟ ظلمه. پس عمل خودش جاودانگی در آتش براش آورده. چطوری؟ این که 100 سال فوقش اینجا کفر کرد، 200 سال کفر کرد، حالا چرا جاودانگی در آتش؟
چون چون هر چی توی دنیا بکنم کارش ادامه.
اگه تا ابد هم در این دنیا بمونه این شخص، چون خودش کفر رو انتخاب کرده آگاهانه، سیرش سیره کفره. چون حال عملش حال کفره، این چیه تجسمش؟ تجسمش الالعبد کفره. چون اگر الالعبد تو دنیا زندگی کنه، الالعبد کفره کارش. و چون اتمام حجت شده، آتیشه. حالا خدا درجه ملکوتی اینها، مقامی که اینها دارن در پیشگاه خودش رو میکنه، میگه اولائک هم شر البریه، اینها بدترین مخلوقات خدا هستن. خدا مخلوقاتش چجوری اوضاعشون کی میدونه؟ از نظر وجودی نه، ببینید از نظر وجودی مخلوقاتی که خدا آفریده، بله بله، ببینید انسان از همه بالاتر از نظر وجودی، چون احسن تقویم در احسن تقویم آفریده شده، سوره تین میرسیم انشاءالله. بعدش ملکه، بعد جنه، بعد حیوانه، بعد نباته، بعد جماد. حالا اگه چیز دیگری این وسط ها هست ما نمیدونیم، ما فعلا انقدرشو علم داریم. خب منتها اینو میدونیم که از نظر وجودی اینها چیه؟ تنزل پیدا میکنن وقتی هرچی میاد پایین تر از نظر خلقت. خدا خواسته انسان بالاترین باشه، اون وقت با کفر کردنش به چی؟ به بیانه؟ به رسول؟ میشه چی؟ میشه شر البریه، یعنی از سنگ هم بدتر میشه، میاد اینجا از سنگ هم بدتر میشه. فرموده اولاک کل انعام بل هم ازل، ازل از همه موجوداتی میشه که خدا آفریده، پستر میشه از همشون. یعنی اون وقت خدا میگه که ببین این سنگ شرف داره به تو، من این سنگ رو از تو بیشتر دوست دارم، یه همچی حالتی میشه. حالا تو نقطه مقابل چه افرادی هستن؟ اینا الذین کفروا. کفروا به چی؟ این یادتون نره، کفرو به رسول و قرآن. خب در مقابل الذین کفرو کیان؟ ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک هم خیر البریه. میفرماد کسانی که ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن اونا چی هم؟ در مقابل کفر چیه؟ ایمان. گفتیم اونجا اون سه تا چیزی که خدا خواسته بود محتوای دین قیم بود، سه تا چیز بود دیگه. یکی عبودیت خالصانه یا حق گرایانه به اضافه اقامه نماز و دادن زکات، که اقامه نماز دادن زکات عملیاتی کردن همون اخلاص بود. حالا اینجا میفرماد ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات، یعنی به اون سه تا اینا چیکار کردن؟ عمل کردن. ایمان به همراه عمل صالح، توحید عملی. این توحید عملی رو هر کسی داشته باشه چیه؟ اولائک هم خیر البریه. یعنی اینجا حالت ملکوتیش همون انسانه، این شخص انسان بالاترین درجه وجودی رو داره در مخلوقاتی که خدا آفریده، اشرف مخلوقات هست، در صورتی که ایمان داشته باشه و عمل صالح انجام بده. همین طوری اشرف مخلوقات نیست هر کسی انسان باشه فقط ظاهرش. بریه یعنی آفریدگان، مخلوقات بهترین مخلوقات خدا هستن. خب اینا چی میشه عاقبتشون؟ اونا فینار جهنم خالدین فیها، اینا چی؟ جزاؤهم عند ربهم، پاداششون نزد پروردگارشون، جنات و عدنن تجری من تحتها الانهار. اینا چی میشه عاقبتشون؟ این مؤمنین، اینا پاداششون نزد پروردگارشون این هست که جنات و عدن، عدن یعنی چی؟ نه جنات یعنی بهشت، عدن یعنی چی؟ جاودان. جنات عدنی که چی؟ تجری جاریست از زیر آن نهرها، که این همه تو قرآن اومده یعنی چی؟ کنایه از چیه؟ کنایه از فراوانی نعمته. وقتی که درختانه باشن که زیرش نهرها جاری باشه، هم اون زیباییشو داره میگه، تراوتشو داره میگه، شادابیشو داره میگه، فراوانی نعمت رو داره میگه. همه اینها توی این معنا هست. همین الان هم شما ها میخواید برید تفریح کنید، میدونید یه جا زیر درخت آب باشه وای میسید، درسته؟ جایی که خشکه خیلی حال نمیده، جایی که آب داره میره اصلا یه تراوت دیگه ای داره. این خیلی فرق میکنه. خالدی نفیها ابدا، اینا تو اون بهشت عدل چی هستن؟ جاودانه هستن ابدا. اون ابدا نداره، این ابدا داره. چرا؟ چون ممکنه یه موقعی بعضی از افرادی که به درجه مهر قلب نرسیده باشن یه روزی از جهنم در بیان، ولی کسی که میره تو بهشت به هیچ عنوان دیگه در نمیاد. این به خاطر همین اینجا ابدا داره اونجا نداره. خب حالا اندرب به هم یادمون نره ها، این بالاترین درجه بهشت داره میگه. اندرب به هم یه بهشتی هست که بهشت قربه، بهشت رزوانه. همه بهشت ها اندرب به هم نیست. چرا ما این حرف رو میزنیم؟ چون که فرموده رضی الله عنهم و رضوا عنه، خدا از اونا راضیه، اونا هم از خدا راضی هستن. این میشه راضیتن مرضیه. اول راضی است بعد مرضی است، منتها اینجا جا به جا گفته خدا. چرا؟ چون اون مرضی دیگه تحقق پیدا کرده دیگه، اشکال نداره اینجا اول بیاد. ولی تو سوره فتح چون میخواد راه کار بده، راضیه رو اول آورده که بگه اول تو باید راضی بشی بعد خدا ازت راضی بشه. کیا خدا ازشون راضیه؟ کسانی که رضوان. امکان نداره کسی از خدا راضی نباشه، خدا از او راضی باشه. چرا؟ چون خدا فهمده من به گمان بندم باش برخورد میکنم. روایت داره میخوای بدونی که خدا چقدر ازت راضیه، ببین تو چقدر از خدا راضی هستی. بعد این حال هر لحظه متفاوت میشه ها، نه اون موقعی که خوشحالی و همه چی ردیفه. هر لحظه باید محک بخوره این میزان رضایت انسان، و این مورد راستی آزمایی قرار میگیره. شما وقتی که خیلی خوشحالی بگی خدای دوستت دارم، هنر نکردی که عزیز من. اون موقعی که فشار اومده بهت، داره خدا امتحانت میکنه، بگی خدایا راضیم به رضای تو، اون وقت لحظه پیروزیه، اون وقت لحظه ورود به بهشت عدن نزد خداست. اون مقام رضا تجلیش یه همچین بهشتیه. این بهشت عدن خدا به هر کسی نمیده، این بهشت رضوانشه. این هزینه دادن میخواد، این باید اونقدر دل آروم باشه تو هر شرایطی بتونه بگه خدای راضیم به رضای تو، و این توسل میخواد. نباید بگیم من نمیتونم. باید هر وقت دیدیم که داره شیطون انگولک میکنه که آره دیدی چی شد، دیدی خدا چی کار کرد، این حرفا، همونجا سوره ناس بخونه آدم، صلوات خاصی از زهرا بخونه، یا زهرا بگه خدای پناه میبرم به تو، منو ببخش، اگر کاستی از جانب من بوده در عبودیتت، من از تو راضی هستم، تو از من راضی باش. اگه بتونیم به این حال برسیم که اسمش حال شکره توی قرآن، الحمدلله رب العالمین، خدا برشی اولین سوره نازل کرده که بگه توی بنده حالت باید حال الحمدلله رب العالمین باشه همیشه. حالا میخواد امتحان دادن باشه، امتحان گرفتن باشه، که میرسیم سوره فجر. حال شکر یعنی حال رضایت. وقتی حال شکر یعنی حال رضایت، اون وقت اینجا سوال ایجاد میشه برای ما که حالا کلیدش چی هست، چجوری ما به این حال برسیم. جمله آخر راز رسیدن به حال رضایت رو داره برای ما رو میکنه. چیه کلیدش؟ ذالکه لمن خشیه ربه. میدونید کی میرسه به این مقام؟ همینطوری شعار دادنی نیستش که شما از صبح تا شب بشین به او که خدای راضی هم به رضای تو، ولی ته دلت نارضایتی باشه که خدا قبول نمی کنه. کی به این حال میرسه؟ کسی که از پروردگارش خشیت داره. خشیت یعنی چی؟ خوف از مقام، نه هر خوفی. یه موقع هست یکی به حرف باباش گوش میکنه، چرا؟ چون اون باباه چیه؟ میزنه. ای بابا این کیا؟ بله.
سلام علیکم خانم
دارایی. من کلاس هستم.
بله.
کلاس هستم. بله. پیام بده لطفا.
نه پیامی نمیشه، میخوام با تو صحبت کنم.
در چه مورد؟ در چه مورد میخوایی صحبت کنی؟ پیام بدید عزیز، من فرصت ندارم برای تماس. خدا خیرتون بده، خدا نگهدارتون باشه.
من
خب خانم جعفری به من قبول نکردن که من با دخترشون صحبت کنم. یعنی دخترشون قبول نکرد، دخترشون قبول نکرد که من صحبت کنم باهاشون، گفتن فعلا آمادگی نداره. خب الان من وسط کلاسم. آره آره، خدا نگهدار، خداحافظ شما. نمیدونم این خانوما چرا متوجه نمیشن، من میگم زنگ نزنید. همینو داشتم توضیح میدادم. همینو داشتم توضیح میدادم که نشد. خب من از طرف این خانومی که زنگ زدن قطع شد از شما معذرت خواهی میکنم. از اینا شما که هر چیز زنگ میزنه تصویرتون قطع نمیشه، اینا تفلکی ها همه چیش قد میشه. خب ماشاءالله مژگان خانم هم انقدر دستش برکت داره اینا رو. شما اینجا این؟ آره من هی هم میزنم این دوناش بیاد بالا، نبات های بعدی آب میشه، هر دفعه هی شیرین تر میشه. آره دست شما درد، خدا خیرتونه. آه خشیت چیه؟ این خشیت بر ما جا بیفته خیلی چیزا حل شده است برامون. خشیت یعنی خوف از مقام. خوف از مقام با خوف معمولی فرق میکنه. خوف معمولی چیه؟ خوف از مقام چیه؟ توی مثال باید بفهم. یکی هست به حرف باباش گوش میکنه، چرا؟ چون که باباش میزنه، چون باباش گفته اگه فلان کار نکنی نهار بهت نمیدم، از ارث محرومت میکنم، آقت میکنم، فلان بهمان. این بالاخره یه چیزی ترسیده، یه منفعتی رو داره از دست میده، چکار میکنه؟ به حرف بابای گوش میکنه، ظاهرش هم اینا که اطاعت کرده، درسته؟ خب حالا یکی از به حرف باباش گوش میکنه چون عاشق باباشه، انقدر این بابا خوبه، انقدر خوبه که این حتی نمیخواد یه لحظه بابا ناراحت بشه، به خاطر همین به حرفش گوش میکنه. این مدل خوف رو حساب میبره از حرف بابای چون دوستش داره. این مدل خوف رو میگن خشیت، یعنی ترس از این است که نکنه معشوق یه لحظه از من غمش بگیره. حالا تو مثال پدر و فرزند، باز پدر آدم بی‌نیاز نیست، بازم نیازمنده. یعنی نمیتونیم اصلا ما مثال دنیایی بزنیم تو اون ارتباطی که بین عبد و مولا هست. اما شما ببینید چه ربی هست که، چه رب عاشقی هست که معشوق این بندشه و اون بنده عاشق داره به خاطر عشقش به رب به حرفش گوش میکنه، نه به خاطر اینکه جهنم یا بهشت یا هر چیز دیگری. جالبه توی داستان یکی از عرفا هست، میگن که دیدن این شخص عارف توی خیابون داره میدوه، یه دستش آتیشه یه دستش آبه. بهش گفتن که چه این چه حالیه؟ گفتش که آتیشو میخوام ببرم بزنم به بهشت، آبم ببرم بریزم تو جهنم که این مردم به خاطر خدا فقط کاراشون رو انجام بدن. این میشه خشیت. خشیت یعنی اصلا کاری نداره که بهشت و جهنم هست یا نه، اصلا نباشم فرقی به حالش نمی کنه. اصلا نگه خدا، اصلا نگه آقا من بهشت جنات عدن میبرم هر کی که الذین آمنوا و عملوا الصالحات، اصلا نگه که اون کفار میرن تو آتش جهنم، فرقی به حال عاشق نمیکنه. اینا رو برای کی گفته؟ برای عوام الناسی که بعد این آیات رو بخونن، یه ذره بترسن اونجا از آتش، یه ذره هم تشویق بشن با بهشت و بیان تو مسیر ایمان. وگرنه کسی که تا ته توحید و رفته و مخلص شده برای خدا و راضیه به رضای خدا، که نیازی نداره به آوردن آیات انذار و تبشیر، اون میره دنبال عاشقانه های خودش با خدا در قرآن. اینه که این آیات خیلی میتونه راهبرد داشته باشه برای کسی که میخواد به یه زندگی عوامانه راضی نباشه. عوام چیان؟ همین بهش جهنم، بهش جهنم. اینه که خشک میشه دین براشون، خیلی جذابیت نداره، به راحتی دنیا اینجا تو دوراهی بمونه، میذاره کناری همچین دینی رو، میگه ولمون کنید بابا، خستمون کردید، هی گفتی جهنم جهنم. چون عاشق نیست، این اینجا کم میاره. در صورتی که وقتی عاشق باشه دیگه فقط میره دنبال این که رضایت معشوق تو چی هست، اصلا کاری نداره پاداش هست یا نه. الان کسی که عاشقه اصلا کاری نداره که قرار چه اتفاقی براش بیفته. چرا؟ چون تو لحظه داره با معشوق زندگی میکنه و کیف میکنه با معشوق، لذت میبره همین لحظه، تو همین لحظه. این تو حال زندگی کردن مؤمن عاشق میشه لا خوفون علیهم ولا هم یحزنون، نه ترس آینده رو داره نه حزن گذشته رو. اینه که تو لحظه داره با خدا کیف میکنه، خدای همین الان منم و تو و اون عشقی که بین من و تو هست، و تو چی میخوای از من، چی تو رو راضی میکنه، چون من از تو راضی هستم، تو از من راضی باش. جان و مال میخوای بفهم. اینجا راحت دیگه، اقامه نماز و دادن زکات برای عاشق کاری نداره دیگه، کلن سختی ها برداشته میشه. اینه که راز رسیدن و کلید رسیدن به ایمان و عمل صالح در این رتبه عشقه. خب اینجا چیکار کنیم عاشق بشیم؟ توحید عملی، همونی که خودش گفت خواستم ازت، و ما امرو الا لیعبد الله مخلصین له الدین. اینو درستش کردم دیگه، دیدم حنفا و یقیم و صلا و یوت و زکا. اگه میخوای دین قیم داشته باشی، دین پایدار کننده، تنها کسی که در عالم پایداره از بین نمیره اونی که از جنس خدا شده، وگرنه چیزهای غیر الهی چی هم؟ فانی هم. و تکون الجبال و کل اهنل منفوش. حالا اینجا ما میخواییم به خشیت برسیم، میخواییم به عشق برسیم، میخواییم به خدا برسیم. رازش یادمون نره ها، که عاشق شدن بود. حالا این عاشق شدن رو خدا یه کانال قرار داده تو سوره بیانه براش. کی بود؟ اون کسی که جدا کننده ایمان و کفر مردم بود کی بود؟
رسول.
بعد جالب اینجاست که خدا عشق سخت خودش رو با عشق راحت امام راحت کرده. الان شما فراوان افرادی رو میبینید که حاضرن به خاطر امام حسین پیاده از نجف برن کربلا ولی دو رکعت نماز نخونن. جالبه ها، حتی اونجا هم نماز نمیخونن، من دیدم. آره آره، اونجا هم نمیخونن. یعنی انقدر امام حسین رو دوست داره که این سختی رو میکشه، ولی اونقدر خدا رو دوست نداره که دو رکعت نماز بخونه. حالا این از لطف خداست، این از لطف خداست که اینجا امام حسین گذاشته. حالا اونو دیگه ما نمیدونیم، اونو نمیدونیم. اونم اگه واقعا حقیقتا طالب باشه، خدا یه روزی حقیقت رو میرسونه بهش. بله فرمول همینه، ولی عوام الناس که نمیدونن چون قرآن نخوندن. عوام الناس دو تا منبر شنیدن که بالای منبرها گفتن هر کی یه قطره‌اش به امام حسین بریزه همه گناهش پاک میشه، اینو شنیده از دین خدا. خب اون شکلی هم زندگی میکنه. کسی که قرآن نخونده، شاخص نداره، عمل ایمان و عمل صالح اصلا نمیدونه یعنی چی، قارعه نفهمیده یعنی چی، میزان نفهمیده یعنی چی، شما چی ازش توقع دارید؟ سر تا تای زندگیشو جمع کنید، دنیاست و گناه و عدم بندگی خدا و دنبال شیطان رفتن، اون وقت از اون طرف هم منبر شنیده که آقا شیعه علی به جهنم نمیره. آره دیگه شیعه علی. بعد میگه که خب منم شیعه علی هم دیگه،
من نمیتونم مرد علی.
ما درباره خودمون و دیگران قضاوت نمی کنیم. خب ما قراره که بهترین باشیم، ما اصلا کاری نداریم الان چی هستیم دیگران چی هستن. نه، من الان تو لحظه میخوام مورد رضایت خدا باشم. مورد رضایت خدا باشم چی میشه؟ عاشق میکنه منو، خودش منو عاشق میکنه. عاشق که بشم حل همه چی، اصلا کلن همه چی راحت میشه، همه چی از جنس آرامش و نشاط میشه وقتی انسان عاشقه. هر کی عاشق شده باشه میدونه این حال چیه، حالا عاشق هر چی. نه جدا، حال عشق رو انسان درک کرده باشه میفهمه چه حالیه. اصلا چیزی مهم نیست برای عاشق، همه شماتتش کنن، همه بهش بگن چقدر تو احمقی، نمیدونم این چه وضع زندگیه، هیچ اصلا مهم نیست براش. نه خواب میفهمه نه خوراک میفهمه، فقط این که من با معشوق باشم همین. و این حال رو اگه کسی درک کرده باشه میفهمه که چقدر میارزه آدم عاشق خدا بشه، چون خدا خوب معشوقیه. مثل معشوقای دنیایی نیست که نیازمندن، ول میکنن میرن، ناقصن، عاجزن، هزار جور عیب دارن. خدا بی نقص، بی نیاز، بی عیب، سراسر زیبایی، سراسر نشاط، سراسر آرامش. اصلا کسی عاشق خدا بشه دیگه هیچ لحظه کم نمیاره، هیچ لحظه. اما تا وقتی عاشق نشده کم میاره، خود به خود کم میاره، چون سوال ایجاد میشه براش. سوال که ایجاد بشه اون وقت آدم آرامشش رو از دست میده. خب بعد بریم دنبال عشق چیکار کنیم؟ گفت رسول، گفت بیاید ایمان به رسول بیارید، بیاید عاشق رسول بشید، بیاید رسول رو شفیع قرار بدید، بیاید دعای توسل بخونید. من اون امام رو به آبروی اون امام، یا وجیهن اندالله عشق علنا اندالله، به آبروی اون امام بدیهاتو میبخشم میارمت بالا. وگرنه کسی نمیتونه تنهایی به توحید خالص برسه، چیزی الکی نیست که آدم بخواد ادعا کنه. اون امام اومده برای ایصال به مطلوب و دست گرفتن من و شما بعد از سوره بینه که بتونیم ایمان بیاریم و بهش عمل بکنیم، درست شد؟ پس ما میخواییم الان از امام سوره بینه، از بینه خدا، از اون رسولی که الان اسمش امام مهدی علیه السلام هست و قرار اون ظهوری که اون رسول اومد اتفاق بیفته رو کامل کنه و تحقق ببخشه و به رخ همه عالم بکشه، میخوایم ازش به حق سوره بینه. این اتمام حجتی که خدا کرده با ما با این قرآن و رسول، اینو به سرانجام عشق به خدا برسونه انشاءالله. جنات عدن رو ما کاری نداریم، ما اون تیکه رضو رضی الله عنهم و رضو عنهش رو میخواییم، اون خشیت رو میخواییم. همینجا طلب میکنیم روزی همه همون بکنه انشاءالله تو درجه کاملش و با آبرو انشاءالله دنیا و آخرت محشور باشیم با بیانه خدا. جهت هدایتیه سوره مبارک بینه این هست که اون بینه اسمش چی بود؟ رسول الله صلوات الله علیه و آله. رسول الله فارق کفر و ایمان و جهنم و بهشت، قسیم و نار و جنه، جدا کننده آتش و بهشته که هر کی ولایتشو بپذیره اون وقت دیگه میرسه به اون چیزی که خدا خواسته. پیامبر اسلام صلوات الله علیه و آله بیانه الهی است و با آمدن ایشان از سوی خدا حجت تمام و تنها معیار کفر و ایمان، کفر یا ایمان به اون حضرت هست. الان این رسول اسمش امام مهدی علیه السلامه، هر کس به امام مهدی علیه السلام ایمان بیاره وقتی میبینه امام رو، اون وقت این چیزایی که خدا فرمود گیرش میاد، اولئک هم خیر البریه و این حرفا. اما اگر کسی کفر بورزه تمام، فی نار جهنم خالدین فیها. پس میارزه که قرآن یاد بگیریم، یه موقع خدای نکرده موقع ظهور این بلا سر ما نیاد. این سوره جزو اون سوره های کلیدی و اصولی و مبنایی قرآن هست که اگه ولایت ولی الله نباشه کنار این قرآن فایده ای نداره. بعضی از این قرآن چی فهمیدن؟ فقط الله فهمیدن، در صورتی که خود این سوره داره میگه که چی؟ میگه ولی الله اینجا شاخص ایمان و کفر. ولی الله فقط رسول نیست. چرا؟ چون نذاشتن دین حق رو به ظهور کامل برسونه، شهیدش کردن. آقا فرمود من کنت مولا فهذا علی مولا. حالا اون امام علی، امام مهدی هست که قرار ظهور رو رقم بزنه. خدای ما همین الان ایمان خالص و کامل به امام مهدی علیه السلام رو تا ابد از تو طلب میکنیم. اللهم ارزقنا. صلوات بفرست.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجعل